أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در یکی از تنبیهات پایانی بحث اقل و اکثر بود. به اینجا رسیدیم که اگر در اثناء وقت عجز برای مکلف حاصل شد، یعنی نتوانست یکی از اجزا یا شرایط تکلیف واجب رو اتیان کنه، طبیعی قضیه است اینجا خب بحثی مطرحه که قبلا گذشت که اگر نسیانی عارض بشه آیا تکلیف نسبت به سایر اجزا و شرایط ساقط میشه، که بحث مفصلی شد و گذشت که خیر من حیث المجموع. حالا اما اینجا نه، نسیان نیست بلکه بحث عجزه. همچنان که دیروز عرض شد، در اینجا تارتن با توجه به استصحاب میخواییم بحث کنیم، اخرى با توجه به مستفاده از ادله ببینیم تکلیف و وظیفه چیه. اینجا اشاره فرمودن که ما اول میگیم اون آیا وجوب عقل به قوت خودش باقی است یا نه، و ما استصحاب میکنیم، میگیم قبلا که وجوب عقل بوده، حالا چه وجوب استقلالی و چه وجوب ضمنی. بحث ما هم بحث اقل و اکثر دیگه، پر واضحه دیگه، درست شد یا نه؟ خب حالا اینجا وجوب اقل که معلومه، چه وجوب استقلالی و چه وجوب ضمنی. اول وقت مثلا اون وجوب رو ما جامعش رو استصحاب میکنیم، طبعا الان که در اثناء وقت بعض از اجزا یا شرایط عاجز از اتیانش هستیم، خب اون بعض عاجز شدیم، ما بقی که به قوت خودش باقیه، لذا اینجا اون اقل رو ما میگیم اون مقدار ما بقی رو اصطلاحاً باید چکار کرد؟ اتیان کرد. این استصحابی بود که دیروز محل کلام بود. اشکال شد که آقا اون وجوبی که برای عقل قطعیه که وجوب ضمنی باشه مقطوع الارتفاعه. چرا؟ چون او در ضمن همه مجموعه بود، الان که همه مجموعه قابل اتیان نیست. اون وجوبی که ما در صدد اثباتشیم که وجوب استقلالیش باشه، الان که دیگه عجز داریم نسبت به اون جزء اضافه، اون جزء دیگر، خب او هم که مشکوکه از اصل وجوبش، پس این میشه داخل در کلی قسم ثالث. یک فرد متیقن الحدوثه اما متیقن الارتفاعه، فرد دیگر مشکوک الحدوثه، لذا اینجا جایی برای استصحابش نیست. این اشکالی بود که اشاره شد. بعض از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی هم این اشکال رو فرمودن و گذشت. در ادامه مرحوم شهید صدر ما دو سه بار تا حالایی تأکید کردیم که این چند تنبیه رو بر منهاج و روال فرمایشات شهید صدر عرض می کنیم، چون به زعم ما یک جمع‌بندی پایانی است برای مباحث، اونم هم با نظارت به اقوال بزرگان گذشته، لذا اینجا رو از فرمایشات ایشان عرض می کنیم. بله، شهید صدر می فرماین این اشکال با چند تقریب بیان شده که پاسخ داده شود. کدوم اشکال؟ اشکال کلی قسم سوم بودن، به تعبیر دیگر استصحابی که ما میخواستیم اینجا جاری کنیم، که گفتیم وجوب عقل به نحو مطلق بالاخره چه اعم از استقلالی یا زمنی وجوب جامعش، جامع وجوب عقل که مقتوع الحدوثه، همو رو استصحابش میکنیم. اشکال شد که این کلی قسم ثالثه. شهید صدر میفرمایند چند تقریب برای دفع این اشکال بیان شده. تقریب اول همین جوریه که عرض کردم، این که جامع بین وجوب ضمنی و استقلالی رو که اون جامع مردد، جامع مردد، خب این که همون تقریب اصل به اصطلاح استصحابیه که اینجا ما بیان کردیم، با همین روال که مرحوم آیت الله خویی فرمودن این کلی قسم ثالثه و الی آخر، این که یک اشکال. اشکال دوم، مرحوم شهید صدر میفرمان آقا به این تقریب یه اشکال دومی هم وارد میشه، که یه اشکال اول رو آقای خویی فرمودن که خود شهید صدرم همین اشکال رو بیان میکنن، اما اشکال دومی که ایشون میکنن، میگن آقا جامع اصلا اینجا ما وجود نداریم، وجود نداره. چرا؟ تعبیر ایشون اینه که وجوب ضمنی عقل که الان قابلیت تنجیز رو نداره. چرا؟ چون ما عاجز از اتیانش هستیم. جامع بین وجوب ضمنی عقل، چرا؟ چون ما الان وجوب ضمنی عقل رو که نمیتونیم اتیان کنیم، که وجوب ضمنی عقل برای ما قابل امتثال الان نه.
وجوب هست بخوام؟
نه اصلا حالا قابل امتثال نیست اصلا، چون عجز داریم دیگه از یک جز. این وجوب ضمنی به تعبیری شبیه عام مجموعی میشه دیگه، انگار من میتونم وجوب ضمنی عقل رو الان اتیان کنم؟ چون یک جزءش نیست دیگه. درسته اون جزءه نیست، این عقله، با اون جزءه میشه اکثر و میشه کل، اما بالاخره این عقل اسمش بالاشه وجوب ضمنی، یعنی در ضمن یک مجموعه ای که از جمله اون مجموعه اون جزئی است که عاجز از اتیانش هستیم باید اتیان میشد. پس عقل وجوب ضمنیش به تعبیر ایشان الان لا یقبل التنجیز. چرا لا یقبل التنجیز؟ للعجز، هم چون ما اصلا عجز داریم از این اتیان عقل به نحو وجوب ضمنی. پس وجوب ضمنی عقل که الان قابلیت تنجیز بگید نداره. بریم وجوب استقلالی عقل، ایشون میفرماید که لا یقبل التنجز لو علم به الوجدان فکیف بالاستصحاب. وجوب استقلالیش هم ایشون میفرماید که قابلیت تنجز رو نداره اگر علم وجدانی می داشت. بله، حالا سوال، چرا وجوب استقلالی عقل قابلیت تنجز رو نداره؟ خود ایشون میگه، میگه هازا ازا ارید اثبات جامع الوجوب و تنجیزه. اگه ما بخوایم جامع وجوب رو اثبات کنیم و بگیم این جامع وجوب منجزه و بعد ایشون میفهمند که وجوب استقلالی اقلم قابلیت تنجیز رو ندارد. چرا قابلیت تنجیز رو نداره؟ این رو دیگه شهید صد توضیح ندادن. شاید جهتش این باشه، اینجا دیگه هیچ بیانی متاسفانه ایشون نداره، آقای هاشمی هم حاشیه ای نزده بر این کلام ایشان، شاید سر این که میگن وجوب استقلالیش قابلیت تنجز رو ندارد به خاطر این باشه که آخه وجوب استقلالیش یعنی چند جز؟ 10 جز. در حالی که ما یقین داریم این بالاخره چند جز واجب بوده؟ 11 جز واجب بوده. حالا من چیه؟ من عجز پیدا کردم از اتیان جز 11 و حالی که در عالم واقع که میدونم که 11 جز واجب شده. فرض اینه که عجز کی حاصل شده؟ در اثنا. پس اول یقینا چند جز بر ذمه من واجب شده؟ همه 11 جز واجب شده. پس من بدانم که آقا 10 جز واجبه، 10 جز که قابلیت تنجز رو به قول ایشان ندارد.
ما میخوام استقلالی بحث بکنیم، میخوام خود زمینی بحث بکنیم، یه حرف بزنم. میخوام بگم 10 جز هر کدوم جز استقلالا وجود بهش تعلق داره.
مجموعه 10 جز.
نه
حالا مراد یعنی اون 10 جز بدون جز 11 دیگه.
به حال استقلالی بود.
بله. ولی عرض میکنم اینجا شده که شهید صد چیزی بیان نفرمودن متاسفانه و بیشتر از این چیزی نداره.
شما چی به ذهنم؟
من همین به ذهنم میرسه، بیشتر از این الان چیزی به ذهنم نیامده. یعنی
برای زمینی خوبه.
بله برای زمینی که خوبه، اما شاید مراد ایشون ای باشه که چون وجوب استقلالی به اعتباری که اصلا وجوب استقلالیش که یقین داریم وجود نداره. ولی خب اگه اینو بگیم که باز از اساس اشکال میشه. فرض اینه که ما میخوایم بگیم در حال عجز آیا این وجوب بر ذمه مکلف آمده یا نه؟
وجود نداره که جامع نمیشه.
بله دیگه جامع نمیشه. لذا این کلام مرحوم شهید صد اینجاش مقداری اجمال داره. این تعبیر ایشون هم اینه، من میخوانم که دقت کنید. میگه و ثانیاً ان الجامع بین الوجوب الزمنی للعقل الذي لا يقبل التنجيز الان للعجز عنه، قابلیت تنجیز رو الان نداره چون عاجزیم از وجوب ضمنی عقل. والوجوب الاستقلالي له لا يقبل التنجز لو علم به وجدانا. ممکنه بگیم که یه نکته‌ای به ذهنم زد که شاید این قشنگتر باشه. ایشون میگه نه، نمیگه که این وجوب استقلالیش قابلیت تنجز رو ندارد. تعبیر رو من اصلاح میکنم، شاید تعبیر شهید صد یه چیزی دیگه میخواد بگه. میگه جامعه قابلیت تنجز رو ندارد. برمیگردم اشکال دوم رو با این بیان میگم. ایشون میگه که آقا شما میخوای استصحاب بقای جامعه کنی دیگه، جامعه بین وجوبه زمینی و وجوب نه من تعبیر رو اصلاح میکنم. اصلا وجوب استقلالش تنجیز پذیره، اما وجوب زمینش که الان تنجیز پذیر نیست. و جامع بین چیزی که تنجیز پذیر نیست و چیزی که تنجیز پذیر هست که وجوب استقلالی باشد، این جامع الان به تعبیر ایشون میگه اگر ما علم وجدانی بهش میداشتیم فایده ای نداشت، تا چه برسه استصحابش کنیم. با این بیان به نظرم حرف ایشون بهتر فهمیده میشه و بیان درست اینه. به درد نمیخوره. جامع بین ما لا یقبل التنجیز و ما یقبل التنجیز، این جامع استصحابش کنیم فایدهش چیه؟ استصحاب جامع زمانی به درد میخوره که دو طرف اون جامع هر دو الان قابلیت تنجیز رو داشته باشن که اثر بار بشه بر استصحاب جامعه. لذا به نظرم این بیان خوبیه و از اون بیان اول صرف نظر میکنم. لذا شهید صدر میفرماین که آقا جون این جامعه اگر علم بهش میداشتیم منشأ اثر نبود. تا چه برسه به این که حالا میخواییم یه جامعه رو استصحاب کنیم. یه قانونی دارن آیون، میگن الجامع بین ما لا یقبل التنجز و ما یقبله، این جامعه علم بهش هم داشته باشید فایده نداره. چرا؟ چون این جامعه در فرضی باید الان بهش پایبند باشی و بر طبقش عمل کنی که منجز باشه، و حالی که طرفین جامعه تنجیز ندارن، فقط یکیشون داره. با این بیان فرمایش ایشون هم خوب فهمیده میشه. بعد ایشون میفرماید که خب این که معلوم، بعد ایشون میگه که اگر بخوای استصحاب کنی جامعه وجوب رو، اگرم بخوای استصحاب کنی فرد وجوب رو، که فردش چی باشه؟ وجوب استقلالی باشه. پر واضحه با استصحاب کردن بقای جامع وجوب، که بعد بخوای بگی خب یقینا وجوب ضمنیش که الان چیه؟ نیست. پس با استصحاب بقای جامع نتیجه میگیرم بقا وجود فرد را که وجوب استقلالی اقل باشه، اینم که میشه اصل مثبت. پس خود جامعه استصحاب بقایش، ایشون میگه منشأ اثر نیست، علم بهش میداشتی فایده نداشت، تا چه برسه به این که استصحاب کنی. با استصحاب بقای جامعه ما بخوایم نتیجه بگیریم بقای فرد را، که فردش کدومی که از دو فرده؟ وجوب استقلالی اقله. اینشون میگه اینم اصل مثبته. چرا؟ چون یک فردش که قطعا وجود نداره دیگه الان، که اونم وجوب چی باشه؟ ضمنی باشه، چون متیقن الارتفاعه. خب بنابراین اینجا باز دوباره میشه اصل مثبت. خب پس برگردیم به اصل بحثمون. تا اینجا استصحاب اول که استصحاب جامع وجوب مردد بین استقلالی و ضمنی بود، دو اشکال بهش وارد شد. یک کلی قسم سومه، دو همین اشکالی که الان از شهید صدر بیان کردیم. مرحوم محقق عراقی یک اشکال سومی به این استصحاب وارد کرده. ایشون در نهایت الافکار در همین بحث فرمودن آقا اصلا این استصحاب درست، استصحاب بقای جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی اقل، این استصحاب درست. ایشون میفرماین اما یه استصحاب دیگری وجود داره و اون استصحاب دیگر حاکم بر این استصحابه، لذا جز جلو جریان این استصحاب رو چکار میکنه؟ میگیره. سوال، اون استصحابی که حاکم بر اینه چیه؟ ایشون میفرماین استصحاب بقای جزئیت جزء متعذر. این جزئی که حالا اینجا حرف داریم، فعلا حرف محقق عراقی فهمیده بشه، ایشون میگن این جزئی که تعذر پیدا کرده اتیانش، از جزئیت که نیفتاده، جزئیتش به قوت خودش شیه باقیه، چون فرض اینه که اول وقت که جزئیت داشت. یادمون نره چند بار گفتیم این عذر کی ایجاد شده؟ در اثناء. پس اول وقت که جزئیت داشت، نمیدونیم الان با تعذر اتیان آیا از اصل جزئیت افتاده یا نیفتاده. ایشون میگن استصحاب میکنیم بقای جزئیت جزء متعذر رو. چرا؟ و این استصحاب حاکم بر استصحاب ما نحن فیه. حالا چرا؟ چون اینجا اصل سببی و مسببیه. به تعبیر ایشان شک در وجوب عقل که ما الان داریم چی رو استصحاب میکنیم؟ جامع بین وجوب عقل رو دیگه، حالا چه زمینی چه استقلالی. شک در وجوب عقل مسبب از شک در بقای جزئیت شیء متعذر است در این حال عذر. چون نمیدونیم الان این بگید جزء هست یا نه، کماکان شک داریم در وجوب عقل، و الا اگر یقین کنیم که این جزء هست و فرضم اینه که قابل اتیان نیست، پس تکلیف ساقطه از اساس. روشن شد؟ تموم نشده ببخشید. و اگر یقین داشته باشیم که جزء نیست، باز شکی دیگه نداریم، بقیار باید اتیان کنیم. پس شک ما در این که آیا عقل الان واجب اتیانش یا نه، که بعد استصحاب میخواییم بکنیم بقای وجوب عقل را اعم جامع اعم از ضمنی یا استقلالی، سببش چیه؟ سببش اینه که نمیدونیم الان در حال عذر این جزئه از جزئیت افتاده یا نه. منشأ شک در وجوب عقل اینه دیگه، اگر از جزئیتش افتاده باشه عقل واجب اتیان بشه، اگر از جزئیتش نیفتاده خب باید میمود. خب فرض اینه که نمیشه بیاد، پس کل وجوبش ساقط میشه که اون عقلم در ضمن کل، پس وجوب عقل ساقطه. چه کار کنیم؟ ایشون میگن استصحاب میکنیم بقای جزئیت را، و این اصل سببی است بر استصحاب بقای جامع وجوب مقدم است. این فرمایش محقق عراقی، که در واقع این فرمایش میشه اشکال سوم بر این استصحاب. بفرمایید.
یه سوال داشتم، یک سوالی که این استصحاب چه نتیجه داره سببیه؟ چون در حال عذر دومی که هستش که آیا این وجوب جامع مسبب خود جزء هست یا وجوب جزء هست؟ این سببش ما شک داریم که اون جزء، چون جزء حالا هست تکمینه که هست، ولی ما شک داریم که اون واجب هست، حالا که عذر داریم واجب.
بله، جزء به صفت وجوب، نه جزء به ما هو جزء اون. و الا که جزء به ما هو. بله اوکی. چی تازه اونم همونش هم ممکنه بگیم الان واقعا هم جز نیست دیگه، چون فرض اینه که این رو کی لحاظ کرده بود؟ شارع لحاظ کرده بود. یادمون نره اصل بحث ما کجاست. سبب رو باز خود سببیتش هم شرعی بود دیگه، به جعل شرع بود. حالا ما عرض میکنیم مرحوم شهید صدر میفرماین نه دیگه، این اشکال سومی که محقق عراقی به استصحاب بقای جامع وجوب عقل بین وجوب ضمنی و نفسی کردن، این اشکال وارد نیست. چرا؟ شهید صد می‌فرمایند منظور ایشان از این استصحاب بقای جزئیت چیست؟ چون گفتن استصحاب میکنیم بقای جزئیت جزء متعذر رو. ایشان میفرماین اگر مراد شما از جزئیت این جزء متعذر که استصحابش میخواهید بکنید، منظورتون اینه که او دخالت داره در تحصیل غرض و ملاک، میخواهید این رو استصحاب کنید تا بفهمونید دخالت داره در تحصیل غرض و ملاک وجوب. وقتی جزء باشه دخیل در ملاک غرض و وجوبه. ایشون میگه این سببیت عقلیه. شما گفتید حاکمه بر اونه دیگه، سببیت عقلیه دیگه، سببیت چیه؟ شرعی نیست. و اون سبب شرعی اگر اصلی سبب شرعی باشد بر شیء، سبب شرعی باشه بر شیء دیگر و استصحاب در ناحیه سبب جاری شود، نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی رسد. این جاییه که سببیت و مسببیت چی باشه؟ شرعی باشه، که انشالله بعداً در بحث استصحاب خواهد آمد بحثش، با حالی که اینجا سببیت چیه؟ عقلیه. اگر مراد شما از استصحاب جزئیت اینه، جزئه یعنی چی؟ یعنی در تحصیل غرض و ملاک دخیله. ملاک چی؟ ملاک حکم. حکم چیه؟ وجوب عقل، وجوب جامع عقل. روشنه؟ پس این سببیت و مسببیت که به درد نمیخوره، چون شما از راه حاکم بودن اومدید دیگه. و این اوریده. اما اگر نه، منظور شما از جزئیت وجوب به نحو وجوب ضمنی است، هایت بگید استصحاب میکنیم جزئیت رو، و بعد بگید منظور ما از جزئیت اینه که این عقل واجب ضمنی باشه. چون میگه اینم که مقطوع العدمه، به تعبیر ایشون در حال تعذر که وجوب ضمنی یقینا نیست دیگه برای عقل، چون فرض اینه که غیر قابل امتثاله. وجوب ضمنی معناش اینه که اون جزء متعذرم باید ضمیمه بشه، و حالی که فرض اینه که اون جزء متعذر قابل ضمیمه شدن نیست، اصلا فرض ما اینه. پس وجوب ضمنی هم چون قابل امتثال نیست، ایشون میفهمن این که مقطوع العدمه. اینم دو. سه، اگر ایشان مرحوم محقق عراقی اراده کردن از استصحاب جزئیت این جزء در حال تعذر، به قول ایشون ملازمه بین وجوب نماز و وجوب این جزء را، یعنی حالا که این جزء بگید جزئیتش به قوه خودش باقیه، ما ملازمه برقرار میکنیم بین وجوب نماز و وجوب این جزء، یعنی این جزئیت بگید، البته شهید صدر یک واسطه رو انداختن اینجا، این جزء جزئیتش باقیست پس وجوبش باقیست پس وجوب نمازم باقیست. ایشون میفهمن فهیه مشکوکتون من اول الان، از اول کار اصلا شک داریم درش، که یعنی اصلا آیا این نمازه الان واجب هست یا نیست. بله، این ملازمه کی معلوم بود؟ وقتی که طرف عاجز نباشه. بله اونجا ملازمه داشت، جزئیت جز معناش بود که پس این جز واجبه پس نمازم واجبه. اما فرض اینه که الان در حال قدرت نیستیم، ما الان در حال چیم؟ در حال عجزیم. پس به تعبیر شهید صدر، اگر شما اراده کردید از بقای جزئیت ملازمه بین وجوب این جز رو در نتیجه و وجوب اصل نماز رو، ایشون میگه اینم که به قول شما خارج فرضه. خب چون فرض ما در عجزه، بله در حال قدرت، باز اگه در حال قدرت بود باز اون مقطوع البقا بود، که باز اصلا نیازی به استصحاب نداشتیم، شکی نداشتیم تا بخوایم استصحاب کنیم. این هم اشکال. به علاوه ایشون میفرماین که یه اشکالی دیگه هم هست، اون باشه به نظر من او دیگه ضرورت نداره. اینم اراده سوم. اراده چهارم، ایشون میگن و این اورید من الجزئیه دخالت هو فی مسمى الصلات. شاید منظور محقق عراقی که میگن ما استصحاب میکنیم بقای جزئیت رو و این میشه اصل سببی و حاکم و الاخر که الان گفتیم، شاید ایشون میخوان بگن که دخالت داره در مسمای صلات. یعنی چی دخالت داره در مسمای صلات؟ یعنی حالا که این جزء هست، یعنی کماکان صلات به چی گفته می شود؟ به چیزی که شامل این هم باشد. این مجموعه صلاته که اتفاقا شهید صدر می فرماین از ظاهر عبارت نهایت الافکار همین اراده به دست میاد. ایشون می فرماین که خب ای که دخالت در مسمای صلات نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه. چرا؟ چون اونجا که بر ما واجب هست واقع مأمورون بهه، واقع مأمورون به بر ما واجبه، نه مسمای صلات. ما باید ببینیم اونچه که مأمورون به هست و واقع مأمورون به چیه. اما اگه مسمای صلات به چی گفته می شود که اون به اصطلاح ایشون واجب نیست. بنده عرض می کنم که اتفاقا ما واقع مأمورون به رو باید از کجا بفهمیم؟ از همین مسمای صلاتش باید بفهمیم دیگه. یعنی ببینیم شارع به چی صلات میگه. اگر مسمای صلات رو به دست آوردیم، خب امرم به چی تعلق گرفته؟ به همین مسمای صلات تعلق گرفته دیگه. لذا به نظر حقیر این اشکال شاید به این فرمایش وارد نباشه، ولی در این حال عرض ما اینه که ایشون میگن اتفاقا ظاهر فرمایش ایشان هم همینه. ولی عرض بنده به فرمایش محقق عراقی اینه که شما میخواید بگید که من یه عرض دیگه ای دارم به فرمایش محقق عراقی. ایشون میگن ما استصحاب میکنیم بقای جزئیت جزء متعذر رو، درسته؟ حقیر عرض میکنم اصلا اون جزء متعذر که جزئیتش رو میخواید استصحاب کنید، اون مال حالت عوض شده، به تعبیر دیگر موضوع عوض شده. عرفن اونجا حال چی بود؟ قدرت بود اول وقت، لذا این جز جزئیت داشت. الان حال چیه؟
عذره،
عجزه. لذا ممکنه بگیم اصلا از اول دو موضوع مختلفه، الجوز فی حال
امکان،
این جوز در حال عجز. و اگر بپذیریم که عرفن دو حاله و دو حالی است که سبب تغییر موضوع می شود؟ لذا که علی الظاهر همینه، لذا اصلا این استصحاب از اساس جا نداره که بعد بخوایم این اشکالات بعدی رو به استصحاب مرحوم محقق عراقی وارد کنیم. بله بله. علی ای حال برگردیم. پس حاصل مطلب تا اینجا چی شد؟ این شد اولین استصحابی که در ما نحن فیه جاری شد، استصحاب بقای جامع وجوب اقل بود، جامع بین وجوب زمینی و وجوب استقلالی. بر این یه مناقشه مرحوم آقای خویی داشتم، یه مناقشه مرحوم شهید صدر اضافه کردم، یه مناقشه مرحوم محقق عراقی اضافه کردم با بیاناتی که عرض شد و من حیث المجموع. پس این استصحاب اول که قابل جریان نیست. تقریب دوم برای استصحاب، نمیدونم میرسیم، تقریبش کوتاهه ولی پاسخش یک مقدار مفصله و به نظرم که به همین مقدار امروز بسنده کنیم، انشالله اگر عمری باقی بود برای فردا. ولله الحمد.